سنگر به سنگر جان به کف آماده جنگی.
ساعت 14 اینجا تهران است. صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو ایران.
رئیس جمهور در نشست تعامل و اعتمادسازی آسیا در تاجیکستان: ایران نقش مهمی در ثبات و امنیت منطقه و جهان دارد. نمیتوانیم یک طرفه به برجام متحد بمانیم.
تشکیل بازار متشکل ارزی در گام‌های پایانی: آخرین هماهنگی‌های بانک مرکزی برای تشکیل این بازار انجام می‌شود.
و دیدار امروز ملی‌پوشان والیبال ایران با لهستان در لیگ ملت‌های جهان پس از برد شیرین دیروز مقابل کانادا. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد. سلام بر شما شنوندگان عزیز و ارجمند رادیو ایران. نیمروز شنبه شما بخیر. مشروع خبرهای ساعت 14 رادیو ایران رو خانم ارامی و من رئیسیان به اطلاعتان میرسانیم.
پنجمین کنفرانس تعامل و اعتمادسازی در آسیا، سیکا، با حضور رئیس جمهور کشورمان در دوشنبه پایتخت تاجیکستان آغاز شد. آقای روحانی در سخنانی در این نشست نقش جمهوری اسلامی ایران را در مقابله با تروریسم و جلوگیری از نفوذ آن در منطقه مهم برشمرد و افزود ایران در زمینه تأمین صلح و ثبات در منطقه و جهان نقش مهمی ایفا کرده است. آقای روحانی درباره نقض برجام از سوی آمریکا و اجرای تعهدات طرف‌های دیگر هم گفت: ایران به صورت یک طرفه نمی‌تواند متعهد به برجام باقی بماند و سایر کشورها نیز لازم است سهم خود را برای حفظ این توافق مهم بپردازند. روحانی به سیاست‌های دولت آمریکا هم در بی‌ثبات کردن کشورهای منطقه اشاره کرد و افزود: وضعیت کنونی فلسطین، عراق، سوریه، افغانستان و یمن نمونه‌های بارز از پیامدهای سیاست در سال‌های اخیر واشنگتن در منطقه است. نشست سران سیکا هر 4 سال یک بار برگزار می‌شود. همکارم مختاری گزارش می‌دهد.
رئیس جمهور کشورمان که برای شرکت در پنجمین اجلاس تعامل و اقدامات اعتمادساز آسیا سیکا به تاجیکستان سفر کرده است، در سخنانی در این اجلاس گفت: ایران برای مشارکت در طرح‌های توسعه‌ای کشورهای عضو سیکا آمادگی دارد. آقای روحانی از کشورهای عضو سیکا خواست در سرمایه‌گذاری برای توسعه طرح‌های مختلف در ایران مشارکت کنند.
ما به عنوان کشوری در تلاقی کریدورهای شمال جنوب و شرق غرب با زیرساخت‌های قوی صنعتی و تکنولوژیک، نیروی انسانی تحصیل کرده، فرصت‌های بزرگ در بخش انرژی، معادن، توریسم و ترانزیت، با آغوش باز از حضور و فعالیت تجار و بازرگانان و شرکت‌های کشورهای عضو این کنفرانس در ایران استقبال میکنیم.
رئیس جمهور در ادامه به اجرای تعهدات ایران در توافق هسته‌ای برجام اشاره کرد و خواستار انجام تعهدات پذیرفته شده از سوی کلیه طرف‌های زیرب در برجام به منظور افزایش ثبات منطقه‌ای و جهانی شد. آقای روحانی همچنین هشدار داد: ایران به صورت یک طرفه نمیتواند متعهد به برجام باقی بماند.
اکنون که نهایت حسن نیت و شکیبایی راهبردی ما از یک سو و قانون شکنی آمریکا از سوی دیگر بر همگان ثابت شده است، جمهوری اسلامی ایران ضمن اعلام آمادگی برای هر گونه تعامل تصمیم گرفته است تا طبق بندهای 26 و 36 برجام اجرای تعهداتش را برای ایجاد توازن در این توافق کاهش دهد و البته در صورت عدم دریافت پاسخ مثبت به ناچار اقدامات بیشتری در این زمینه انجام خواهد داد.
آقای روحانی سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران را مبتنی بر سیاست برد برد دانست و افسود ایران برای افزایش صلح در منطقه آماده توافقات دو جانبه و چند جانبه با کشورهای عضو سیکاست. رئیس جمهور مبارزه با تروریسم تکفیری در عراق و سوریه و ارائه راهکارهای مبتنی بر گفتگو در یمن را نمونه‌ای بارز از سیاست خارجی ایران در منطقه دانست. تأکید بر لزوم حمایت از ملت فلسطین و مقابله با رژیم صهیونیستی از دیگر بخش‌های سخنان آقای روحانی در اجلاس سیکا بود. رئیس جمهور کشورمان در حاشیه اجلاس سیکا با آقای عبدالله عبدالله رئیس اجرایی دولت افغانستان دیدار و گفتگو کرد. آقای روحانی در این دیدار با اشاره به تلاش دو کشور برای مبارزه و ریشه‌کنی تروریسم در منطقه گفت امنیت کشورهای منطقه از جمله ایران و افغانستان به یکدیگر گره خورده و برقراری ثبات و توسعه منطقه نیز در گرو همکاری کشورهای منطقه است. پنجمین اجلاس سیکا که با حضور سران 12 کشور و مقامات 15 کشور آسیایی برگزار می شود قرار است عصر امروز با صدور سند نهایی با بیش از 60 بند به کار خود پایان دهد. تحکیم همکاری برای صلح و امنیت در آسیا مهمترین هدف این دوره از اجلاس سیکا است.
اما برای اطلاع از آخرین خبرها درباره نشست سیکا، ارتباط تلفنی ما همینک با همکار اعزامی صدا و سیما به دوشنبه برقرار هست. آقای قیومی سلام عرض میکنم، توضیحات شما رو میشنویم.
درود بر شما همکار گرامی و شرمندگان ارجمند. به اطلاعتون برسونم رئیس جمهوری اسلامی ایران در حاشیه اجلاس سیکا علاوه بر عبدالله عبدالله رئیس هیئت اجرایی افغانستان با رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه دیدار و در خصوص مسائل منطقه‌ای بین‌المللی و آنچه که مورد علاقه دو کشور هست به خصوص مبارزه با تروریسم گفتگو کرد. همچنین رئیس جمهوری اسلامی ایران با امیر قطر تمیم بن حمد بن خلیفه آل ثانی در خصوص مسائل منطقه‌ای به خصوص خلیج فارس و همچنین آنچه که مورد علاقه دو کشور هست در حوزه مسائل منطقه‌ای و بین‌المللی گفتگو کرد. قرار هست تا ساعتی دیگر رئیس جمهوری اسلامی با امام علی رحمان همتا و میزبان اجلاس سیکا در یک نشست صمیمانه دیدار و گفتگو کنند. آنچه که مهم است این که در این همایش و کنفرانس بین‌المللی بیش از 650 خبرنگار از رسانه‌های مختلف جهان حضور داشتند و آن چه که تصمیم کشورها و شرکت کنندگان در اجلاس با محوریت امنیت، ثبات و صلح در آسیا بود را برای مخاطبان خودشان مخابره کردند. پس از مجموعه دیدارهایی که ممکن است به آن اضافه هم شود در ادامه سفر رئیس جمهوری اسلامی ایران، دکتر حسن روحانی عصر روز شنبه دوشنبه را به مقصد تهران ترک خواهد کرد.
بله. خیلی متشکرم آقای قیومی از توضیحات شما. خدا نگهدارتون.
خدا نگهدارتون باشه.
نشست رئیس و مدیران بانک مرکزی برای تشکیل بازار متشکل ارزی. بانک مرکزی اعلام کرد در پی مباحث مطرح شده در جلسه مدیران بازار متشکل ارزی و صرافی‌ها امروز نشستی به ریاست رئیس کل بانک مرکزی، مدیران ارزی این بانک و بازار متشکل ارزی تشکیل و درباره این موضوعات بحث و تصمیم گیری خواهد شد. به گفته همتی رئیس کل بانک مرکزی قبل از تشکیل بازار متشکل ارزی باید میان عوامل تشکیل دهنده آن هماهنگی کامل ایجاد شود. پیش بینی شده با شکل‌گیری بازار متشکل ارزی میزان تقاضای ارز کاهش و حجم ارزی ارز در بازار افزایش یابد. قرار است بازار متشکل ارزی تا پایان خرداد به طور رسمی راه اندازی شود.
نخستین جلسه دادگاه رسیدگی به اتهامات 14 متهم ارزی به صورت علنی در شعبه 1 دادگاه ویژه مفاسد اقتصادی برگزار شد. بر اساس کیفرخواست صادر شده، حمیدرضا رونود سرکرده این باند ارزی و متهم ردیف اول پرونده به اخلال در نظام اقتصادی از طریق قاچاق ارز متهم است. اخذ حواله ارزی به نرخ دولتی و فروش آن به نرخ آزاد، تشکیل دادن گروه کلاهبرداری از بانک‌های کشور و صدور دستور جعل پیش فاکتورها و با استفاده از اسناد مجعول و ثبت آن در سامانه تجارت، منجر به قاچاق سازمان یافته ارز به مبلغ 65 میلیون یورو از جمله اتهامات او اعلام شده است. در این جلسه کیفرخواست 13 متهم دیگر نیز قرائت شد. این پرونده به علت اینکه استان سیستان و بلوچستان شعبه قضایی رسیدگی به مفاسد اقتصادی ندارد، برای رسیدگی به تهران ارسال شده است.
شورای نگهبان قانون اساسی لایحه اصلاح قانون تعیین تکلیف تابعیت فرزندان زنان ایرانی را برای اصلاح به مجلس شورای اسلامی بازگرداند. عباس علی کدخدایی سخنگوی شورای نگهبان در نشست خبری امروز ملاحظات امنیتی و حذف آن از متن لایحه را مهمترین علت این موضوع اعلام کرد و گفت:
اعضای محترم شورای نگهبان معتقد بودند که با این عنایت به اینکه در ماده واحده مباحث کیفری و مسائل امنیتی به طور مطلق حذف شده است از متن مصوبه، حتی مصوبه‌ای که در قالب لایحه از سوی دولت محترم تقدیم شده بود، و بعد اینکه به پدر کسی که تابعیت میگیره اقامت دائم داده میشه، در این تفسیر هم اطلاق اعطای پروانه اقامت به پدر رو بدون لحاظ مسائل امنیتی اعضای محترم شورای نگهبان مغایر شرع مقدس و مغایر بند 5 اصل 3 قانون اساسی اعلام کردن و تشخیص دادن.
رئیس قوه قضاییه در فراخوانی از مردم و نخبگان خواست برای تحولات دستگاه قضایی نظرات خود را به این قوه منتقل کند. حجت الاسلام و المسلمین رئیسی در این فراخوان تأکید کرد رسیدن به عنوان قوه قضاییه تراز انقلاب اسلامی در گام دوم بدون مشارکت و نقش‌آفرینی مردم، نخبگان و دلسوزان انقلاب ممکن نیست. رئیس دستگاه قضا در ادامه با اشاره به فرصت تعامل و بهره‌مندی از نظرات مردم در فضای مجازی اعلام کرده تا زمانی که سامانه اختصاصی قوه قضاییه برای ارتباط دو سویه با مردم و نخبگان در دسترس قرار بگیرد، صفحاتی را در رسانه‌های اجتماعی برای دریافت نظرات مردم و نخبگان اختصاص داده است.
بازسازی مناطق سیلزده استان خوزستان با همکاری استانهای معین این استان همچنان ادامه دارد. گزارش همکارم را درباره روند بازسازی این استان بشنوید.
خوزستان برای آبادانی تنها نیست. کرمان، هرمزگان، تهران، فارس و البرز معین هستند. قرار شد در کنار وام‌های 5 تا 12 میلیون بلاعوض بنیاد مسکن انقلاب اسلامی، بانک‌ها هم برای سرعت بخشی به کار ساخت و ساز سهمی داشته باشند. اما انگار گرهی به کار افتاد.
هنوز اون حضور و اون جدیتی که از بانک‌های عامل ببینیم ندیدیم.
دبیر کمیسیون هماهنگی بانک‌های استان تلاش دولت برای افزایش 4 برابری و تغییر در نحوه ارائه تسهیلات را عامل این تأخیر عنوان می‌کند. جفت و جور شدن حلقه‌های این زنجیره بازسازی یک دلی می‌خواهد و وحدت میان متولیان تا وعده‌ای که برای تکمیل کار داده شد سر خرمن نبوده باشد.
طبق وعده‌های داده شده، واحدهای تعمیری تا پایان فصل تابستان و واحدهای احداثی تا پایان اسفند ماه باید به اتمام برسه و تحویل اهالی داده بشه. احمدی تامرادی، خبرگزاری صدا و سیما حمیدیه.
وزیر جهاد کشاورزی از پرداخت به موقع مطالبات کشاورزان در سال جاری خبر داد. محمود حجتی در این باره گفت:
یکی از مشکلات و یکی از آسیب‌های ما بوده است همیشه در پرداخت به موقع وجه، خصوصا با توجه به هزینه‌هایی که کشاورزان ما داشتن، مشکلاتی که با شروع هستن، بدهی‌هایی که دارن. این بحث در دولت مطرح شد. رئیس سازمان برنامه‌ریزی جناب آقای نوربخت قول دادن که انشالله امسال سعی کنن به موقع تامین کنن.
انتقاد شدید معاون وزیر بهداشت از مافیای سیگار و واردات توتون با وجود تحریم‌ها. علیرضا رئیسی، معاون بهداشت وزارت بهداشت، در نشست خبری به مناسبت هفته مبارزه با دخانیات درباره چرایی ادامه واردات سیگار و توتون با وجود مسائل ارضی و تحریم‌ها گفت: مافیای سیگار باعث شده 16 میلیون دلار ارز دولتی 4200 تومانی به کاغذ سیگار داده شود. همچنین برای واردات توتون نیز 170 میلیون دلار ارز نیمایی اختصاص یابد. رئیسی افزود واردات سیگار به کشور تحریم نیست و برترین برندهای سیگار می توانند حتی جلوی وزارت بهداشت شعبه بزنند. معاون وزیر بهداشت در ادامه گفت بهترین راه برای مبارزه با دخانیات این است که نخ فروشی سیگار ممنوع شود، چون سن و میزان مصرف را افزایش می دهد. ضمن اینکه با وجود ممنوعیت بیشتر دکه ها جلوی دانشگاه ها و مدارس سیگار می فروشند که باید جلوی آن گرفته شود.
برخورد نامناسب شرکت‌های خودروساز علت عمده شکایات مردم به سازمان تعزیرات حکومتی. سخنگوی سازمان تعزیرات حکومتی گفت خودروسازها در این سازمان به علت نداشتن قطعه محکوم نشده‌اند، بلکه مشتریان از برخوردها و تعلل آنها در عمل به تعهداتشان شاکی هستند.
مشتری که چند وقت، چند ماه، بعضن چند سال از ثبت نامش داره میگذره و شکایت کرده و انتظار داره که سیستم حاکمیتی، سیستم دولتی و مرجع رسیدگی کننده، وظیفه من مرجع رسیدگی کننده است که ماشینش رو تحویل بدم. مشکلات تامین قطعه، به هر حال ما معتقدیم که تحریم به هر حال بوده، خودروسازهای کشور برای تامین قطعاتشون مشکل دارن. ما امیدواریم مشکلات برطرف بشه، ولی به هر حال مشتری هم حق داره که منتظر تعهدی باشه که خودروساز بهش داده. متاسفانه شاهد هستیم که در همین تحویل خودروهایی که عرض کردیم تا پرونده به شعبه تعزیرات ارجاع نشده، متاسفانه برای تحویل خودرو به مشتری برخورد خوبی نمیشه. واقعا ما اینقدر از این تماس‌های تلفنی در سامانه 135 در فضای مجازی برای ما میفرستن، از برخوردی که در خودروسازها، در نمایندگی خودروسازها با هموطنانمون به عنوان مشتری میشه، ما هم به عنوان سازمان تعزیرات حکومتی، به عنوان مجلس رسیدگی کننده، باید به این شکایت‌ها رسیدگی بکنیم، باید با خودروساز تعامل بکنیم و حقوق مصرف کننده رو تضمین بکنیم.
سناریوی ضد ایرانی آمریکا که خریدار ندارد. در حالی که دولت آمریکا تلاش می‌کند حادثه برای دو نفتکش در دریای عمان را به ایران نسبت دهد، بسیاری از کشورها این اتهام را رد کردند. وزارت امور خارجه روسیه با انتشار بیانیه‌ای ضمن رد نتیجه‌گیری آمریکا تأکید کرده موضع‌گیری کاخ سفید در قبال حادثه دریای عمان ایران هراسی آشکار است. وزارت خارجه روسیه از ایران هم به علت کمک به نجات 11 ملوان روسی خدمه کشتی‌های نفتکش خارجی قدردانی کرده است. هایکو ماس وزیر امور خارجه آلمان هم گفته با تصاویر ارائه شده از سوی آمریکا نمیتوان ثابت کرد ایران پشت قضیه آتش سوزی نفتکش ها بوده و به اطلاعات معتبر و موثق نیاز است. غیر از انگلیس، تقریباً سایر کشورهای اروپایی نیز درباره ادعاهای دولت آمریکا تشکیک کردند. البته در داخل انگلیس اتهامات دولت این کشور به چالش کشیده شده، به طوری که جرمی کوربین رهبر حزب کارگر انگلیس گفته اظهارات دولت این کشور بدون وجود مدرکی مستدل درباره حملات نفتکش‌ها فقط به تشدید تنش‌ها در خاورمیانه منجر می‌شود. نماینده دائم کویت در سازمان ملل هم ادعای آمریکا علیه ایران را در ماجرای حادثه دریای عمان زیر سوال برده و گفته اثبات اینکه قایق موجود در فیلمی که آمریکایی‌ها منتشر کردند متعلق به ایران باشد سخت است. در داخل خود آمریکا هم برخی رسانه‌ها و سیاستمداران ادعای جدید کاخ سفید علیه ایران را زیر سوال بردند، به طوری که نیویورک تایمز نوشته ترامپ ایران را به خرابکاری متهم می‌کند، اما حرف‌هایش اعتبار ندارد و شواهد قانع کننده‌ای در این باره ارائه نکرده است. برنی سندرز سناتور دموکرات آمریکایی نیز خطاب به ترامپ گفته حادثه نفتکش‌ها در دریای عمان نباید بهانه تنش با ایران شود. اما در حالی که دولت آمریکا دیروز تصاویری از یک شناور ناشناس منتشر کرده و مدعی شده است نیروهای ایرانی تلاش کردند یک مین منفجر نشده را از بدنه نفتکش ژاپنی جدا کنند، مالک ژاپنی کشتی به نقل از خدمگان گفته این نفتکش توسط یک شیء پرنده و نه یک مین هدف حمله قرار گرفته است.
پس از چین، دولت آمریکا جنگ تجاری جدید با فرانسه را نیز آغاز کرده است. این مسئله پس از آن شروع شد که ترامپ چند روز پیش با امانوئل مکرون همتای فرانسوی خود در نورماندی دیدار کرد.
اینکه درست چند روز پس از پذیرایی گرم رئیس جمهور آمریکا و همسرش از طرف امانوئل و برژیت در نورماندی، ترامپ جنگ تجاری جدیدی را علیه فرانسه در حوزه نوشیدنی ها آغاز می کند، چیزی جز نمک خوردن و نمکدان شکستن یانکی ها ترجمه نمی شود.
آمریکا بزرگترین بازار برای فرانسه محسوب میشه. اگر اختلالی در این مسئله رخ بده، ضربه زیادی به تولید کنندگان وارد خواهد شد.
ضربه‌ای که پیش از این با افزایش تعرفه فولاد و آلومینیوم در سراسر اروپا شنیده شد و برای مدتی با امتیازدهی اروپایی‌ها به حالت تعلیق درآمده است. امانوئل مکرون که پیش از این درباره خشک شدن درخت دوستی فرانسه و امریکا گفته بود،
برای ترامپ درخت دیگری میفرستیم. این که یک تراژدی نیست. وقتی چیزی وجود ندارد در آن به دنبال نماد نگردید. کاشتن آن با یک دیگر نماد بود.
حالا مانده است در برابر این نمکدان شکستن جدید و دندانگردی ترامپ چگونه رفتار کند.
این در حالی است که پیش از این مقامات فرانسوی گفته بودند در مقابل جنگ اقتصادی امریکا کوتاه نخواهیم آمد و به هر اقدام امریکا پاسخ مناسبی خواهیم داد. شهسوار حسینی، خبرگزاری صدا و سیما، پاریس.
دبیر کل سرویس اقدام خارجی اتحادیه اروپا که به تهران آمده است، پیش از ظهر امروز با معاون سیاسی وزیر امور خارجه دیدار کرد. اشمیت و عراقچی در این دیدار درباره آخرین تحولات مربوط به برجام، اعمال تحریم‌های آمریکا و توقف برخی تعهدات ایران بر اساس توافق هسته‌ای گفتگو کردند.
سه نفر از اعضای یک خانواده در حملات خمپاره‌ای مزدوران سعودی در استان تعز یمن به شهادت رسیدند و استانهای الهدیده و سعده نیز هدف حملات متجاوزان و مزدوران وابسته به آنان قرار گرفت.
بهای نفت در بازارهای جهانی همچنان روند افزایشی دارد. هر بشک نفت خام سبک آمریکا در پایان معاملات بازار نیویورک با 23 سنت افزایش به 52 دلار و 51 سنت رسید. هر بشک نفت خام برنت نیز با 70 سنت افزایش 62 دلار قیمت خورد. قیمت نفت در روزهای گذشته بیش از 3% افزایش یافته است.
سازمان هواشناسی برای چند روز آینده برای بیشتر مناطق کشور آسمانی صاف و جوی آرام و پایدار پیش بینی کرد.
و هنگام اذان مغرب به وقت تهران ساعت 20:43 دقیقه است. همکارم آقای طاهری و خبرهای ورزشی.
به نام خدا، سلام بر شما خانم آقایان. ملی‌پوشان شایسته والیبال ایران در دومین بازی خود در هفته سوم لیگ ملت‌های جهان ساعت 18:30 دقیقه امروز در سالن قدیر رومیه مقابل تیم ملی لهستان به میدان می‌روند. پیش از این بازی تیم‌های روسیه و کانادا ساعت 15:30 دقیقه دیدار می‌کنند. تیم کشورمان عصر دیروز نیز در حضور 6000 تماشاگر پرشور مقابل تیم کانادا با نتیجه قاطع 3-0 به پیروزی دست یافت و تیم روسیه با نتیجه 3-1 بر تیم لهستان غلبه کرد. اما با توجه به باخت دیروز تیم برزیل برابر صربستان، تیم ملی والیبال ایران در جدول با 6 پیروزی و 19 امتیاز صدرنشین شد. فرانسه با همین شرایط و به دلیل اختلاف امتیاز در دست‌ها در مکان دوم قرار گرفت و تیم‌های روسیه و برزیل هم با 6 برد و به ترتیب با 17 و 16 امتیاز سوم و چهارمند. 6 تیم برتر بازی‌ها در شیکاگو مرحله نهایی را برگزار می‌کنند. اردوی تیم ملی بسکتبال ایران نیز برای حضور در جام جهانی چین امروز در تهران آغاز شد. تیم ایران در مسابقات جام جهانی که شهریور با حضور 32 تیم در چین برگزار میشه، در گروه سوم با تیم‌های پورتوریکو، اسپانیا و تونس همگروه شده است. اندرا استراماچونی، سرمربی جدید استقلال که به تازگی هدایت این تیم را بر عهده گرفته است، چهارشنبه وارد تهران می‌شود. در آغاز مسابقات فوتبال جام ملت‌های آمریکای جنوبی بامداد امروز تیم ملی برزیل میزبان بازی‌ها 3-0 بولیوی را شکست داد. در دیگر بازی گروه یک امشب تیم‌های ونزوئلا و پرو ساعت 23:30 دقیقه برابر هم قرار می‌گیرند. در این بازی‌ها که در سه گروه و با حضور تیم‌های قطر و ژاپن از قاره آسیا برگزار می‌شود، در گروه دو تیم‌های آرژانتین، کلمبیا، پاراگوئه و قطر و در گروه سه اوروگوئه، شیلی، ژاپن و اکوادور قرار گرفتند. ضمن اینکه تیم ملی آرژانتین ساعت 2:30 دقیقه بامداد فردا با کلمبیا و یاران کالوس کیروش و ساعت 23:30 دقیقه فردا شب پاراگوئه و قطر برابر هم قرار می‌گیرند. تیم‌های کره جنوبی و اوکراین برای کسب مقام قهرمانی رقابت‌های فوتبال جام جهانی جوانان امشب ساعت 20:30 دقیقه در لودز لهستان برابر هم به میدان می روند. در دیدار ردبندی هم بامداد امروز تیم اکوادور پس از تساوی در وقت عادی 1-0 در زمان اضافی تیم ایتالیا را شکست داد و عنوان سوم را به دست آورد و علیرضا فیروزجا با کسب جایگاه ششمی در مسابقات قهرمانی آسیا در چین مسافر جام جهانی شطرنج شد. پیش از این پرهام مخصولو و سید محمد امین طباطبایی موفق به کسب سهمیه جام جهانی شده بودند. این بود خبرهای ورزشی.
پیک نیمروزی.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و جل فرجهم. همیهنان عزیز، مردم شریف ایران، سلام. نیمروز شنبتون بخیر. من محمد رضا زرپندار هستم. افتخار دارم با پیک نیمروزی 25 خرداد در خدمتتون باشم. امروز تو پیک نیمروزی بازتاب رسانه‌ای دیدار نخست وزیر ژاپن با مقام معظم رهبری رو بررسی می‌کنیم. درباره افزایش قیمت شیر با مسئولان سازمان حمایت گفتگو خواهیم داشت ان شاء الله و گزارشی هم داریم درباره تابلوهای جنجالی شهرداری تهران در خصوص پل دختر. پیک نیمروزی رو همراهی بفرمایید.
از بامداد امروز تا نیمروز در جهان چه روی داده است؟
سریع‌ترین راه برای دریافت جدیدترین خبرها و تحلیل‌ها کجاست؟
خبرنگاران رادیو در فرصتی که شما به کارهای روزمره می‌رسید، برنامه‌ای تحلیلی انتقادی را آماده پخش می‌کنند
که شما را از صرف وقت زیاد برای جستجو در میان اخبار مهم بی‌نیاز می‌کند.
پیک نیمروزی.
شما عزیزان شنونده از طریق سامانه پیامکی 3610 میتونید با پیک نیمروزی در ارتباط باشید. با مصوبه ستاد تنظیم بازار قیمت لبنیات افزایش پیدا کرد. سید داوود موسوی معاون نظارت بر کالاهای مصرفی و شبکه‌های توزیعی و اقتصادی سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولید کنندگان همینک در گفتگو با پیک نیمروزی هستند. آقای موسوی، خدمت شما سلام عرض می‌کنم. به پیک نیمروزی خوش اومدید.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت جناب علی و کلیه شنوندگان محترم برنامه شما. در خدمت شما هستم.
خواهش می‌کنم. سال گذشته بهانه شرکت‌های لبنی برای افزایش قیمت مواد پتروشیمی بود که می‌گفتن گران شده. امسال استدلال شرکت‌های لبنی برای افزایش قیمت چی بوده که مورد تایید شما هم قرار گرفته؟
بله، ببینید، حالا بحث محصول لبنی من تو مرحله بعد عرض می‌کنم. ما توی بحث شیر خام به دلیل اینکه به هر حال قیمت برخی نهاده ها به دلیل تغییرات نرخ ارز و هزینه های نقل و انتقال، هزینه های تولید در بخش دامداری ما، دستمزدی که در واقع خوشحالش بودیم که از اول امسال در واقع رشد داشت، خب وزارت جهاد کشاورزی بر اساس درخواست تشکل های دامداری درخواست افزایش قیمت داشت. ما بررسی کردیم قیمت شیر خام کیفی ترین در واقع قیمت کیفی ترین شیر خام با 3.2% چربی محاسبه شد قیمت و مصوب شد 2390 تومان. یعنی ما قیمت مصوب شیر خامو که داشتیم 2000 تومان در به دامداری شد 2390 تومان. خب قاعدتا این یکی از عوامل مؤثر در قیمت تمام شده محصول لبنی هست. به تناسب اثر افزایش قیمت شیر خامو باید لحاظ میکردیم و نهایتا تغییرات نرخ مرتبط با هزینه های تولید و به شما که عرض کنم هزینه های بسته‌بندی موارد هم در واقع ما نهایی کردیم که گزارش کارشناسی آماده کردیم در کارگروه تنظیم بازار در واقع ارائه شد و بر اساس گزارش ما تغییرات قیمت روی سایر محصولات هم مصوب شد.
خب الان میشه بفرمایید که دقیقا افزایش چه میزان بوده؟
متوسط ببینید 14 قلم کالای لبنی در 3 گروه ماست، پنیر و شیر مشمول قیمت گذاری تصدیقی هست. یعنی دولت در واقع اعتقاد به این داره که این اقلام نمیتونن تغییرات قیمت مدامی داشته باشن و هر واحد تولیدی بیاد این کار انجام بده. این 3 گروه شامل 14 قلم محصول میشن که آخرین قیمت مصوب این اقلام 13.97 بوده. یعنی 13.97 بر اساس مصوبات کارگروه تنظیم بازار ما تغییرات قیمت رسمی داشتیم و مصوبو همین 14 قلمو بررسی کردیم. این اقلام نسبت به آخرین قیمت مصوب متوسط 24% رشد در واقع درشون اعمال شده.
بله آقای موسوی، گلایه خیلی از شنوندگان همیشه با ما مطرح میکنن، میگن شما سازمانتون حمایت از مصرف کننده و تولید کننده است، معمولا حمایتاتون از تولید کننده ها بوده، مصرف کننده ها آنچنان به چشم نیومدن. مثلا الان همون با همون دقتی که شما فرمودید این افزایش قیمت مواد اولیه لحاظ شده برای تولید کننده، آیا بررسی کردید که آیا مصرف کننده هم افزایش حقوق داشته یا نه، با توجه به تورمی که پیش اومده، با توجه به گرونی ها، اینکه قدرت خرید مردم کم شده و با توجه به اینکه به هر حال لبنیات محصولی هست که رو سلامت مردم مستقیم تأثیر میذاره، چرا اینها لحاظ نمیشه، همیشه منافع تولید کنندگان دیده شده؟
بله ببینید، موضوعی که مطرح می‌فرمایید که هم کلانتر از در واقع